الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در هفته قبل آیه از آیات سوره نحل رو مطرح کردیم که محتوای اون آیه بیان فلسفه بعثت انبیا بود که حکمت ارسال رسول و فرستادن پیامبران الهی چیست. در همین سوره آیه دیگری هست که بیان می کند فلسفه انزال کتب را، که چرا ما از آسمان کتابهایی را نازل کردیم که 114 کتاب آسمانی هست که من جمله از اینها کتاب صحف حضرت نوح هست و دیگری صحف ابراهیم و سوم تورات و چهارم انجیل و پنجم فرقان و کتاب‌های دیگری که به انبیای دیگر نازل شده. در این آیه کریمه، آیه 68 64 سوره نحل، ما انزلنا الیک الکتاب الا لتبین الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمتا للمؤمنین. در این آیه کریمه فرمود فلسفه نزول این کتب آسمانی سه چیزه: یکی رفع اختلاف از بین مردمه، و دوم هدایت مردمه، و سوم رحمته، که اینها را باید توضیح بدیم. در مرحله اول مردم سلیقه‌های مختلف دارند و همینطوری که رنگ چهره‌هاشون با هم فرق داره، زبان‌هاشون با هم اختلاف داره، و من آیاتهی اختلاف و السنتکم و الوانکم، افکار و سلیقه هاشون هم با هم فرق داره که شاید رمز موفقیت انسان ها در پیشرفت علوم همین اصطکاک های فکری است که اینا با هم بحث میکنن، بالاخره افکار همدیگه رو زیر نظر قرار میدن و موجب این میشه که همدیگه رو کامل کنن، و اگر ایرادی اشکالی هست به وسیله افکار گوناگون، اینها نقد و بررسی بشه و خلاصه عامل رشد انسان هاست. حالا در این حال اختلاف یکی از چیزهاییست که در یه حدیش شاید مناسب باشه، ولیکن گاهی این اختلافات به جنگ ها، درگیری ها، زد و خورد ها، این چیزا میکشه و فاجعه به بار میاره. میباد خدای متعال برای اینکه این فاجعه ها به دنبال اختلافات به وجود نیاد، به وسیله کتب آسمانی این اختلافات رو حل و فصل کنه. آیاتی در قرآن در این زمینه وجود داره که من بعضی از آیاتشو یادداشت کردم خدمت شما عرض کنم. یکی از آیات کریمه قرآن در این زمینه سوره مبارکه شوراست، آیه دهم می‌فرماد و مختلفتم فی فحکمه الالله. اگر با هم در یه سری مسائلی اختلاف پیدا کردی، کی باید این اختلاف رو حل کنه؟ یک تعبیر زیبای عرفی هست که میتونه این مطلب رو خوب روشن کنه، یعنی دستی که حاکم ببره خون نداره. معنیش این نیست که اگر حاکم دست کسی رو برید از رگهای دستش خون نمیاد، این معنیش نیست. خون کنایه و سمبل جنگ و درگیری است. فرماد اگر حاکم که از نظر قانونی میتونه دست دوز را قطع کنه، اگر حاکم بر مبنای قانون دست کسی رو قطع کرد، این دیگه جنگ و جدال و نزاع و درگیری درش نیست. خب حکم خداست و قاضی هم عادل و بر مبنای عدالت و قانون دست دوز رو قطع کرده، صدا کسی هم در نمیاد، نفس کسی هم در نمیاد، چون قانون است و عدالت است و حکم قاضی و مشکل نیست. اما اگر دست دوز رو حاکم قطع نکرد، ممکنه طرفدارایی پیدا کنه، مخالف پیدا کنه، درگیر بشن، جنگ و نزاع بشه. همطور که در دوران جاهلیت اکثر جنگ‌های قبیله‌ای بر سر همین مسائل بود. اگر یه جای ما اختلاف پیدا کردیم، کی میباید این اختلاف رو برطرف کنه؟ میفرماد مختلفتم فی، اون جایی که انسان‌ها در اثر اینکه فکرشون نمیرسه هم اختلاف پیدا میکنن، حکمش با خداست. اگر خدا حکم کرد که عالم سر و خفیات هست، عالم به ما کان و ما یکون هست، ان الله بکل شیء علیم، اگر او حکم کرد دیگه چون و چرا نداره. ممکنه انسان های رأی بدن، ولی خب شاید دیگران قبول نکنن، احتمال خطا درش هست، ولی حکم الهی احتمال خطا درش نیست. همه میپذیرن، هر کسی خدا رو قبول داره حکمش هم قبول داره. یه نمونه شو من عرض میکنم که خدا حکم کرده و دیگران که با هم اختلاف دارن، اختلافشون به مورد نیست. در رابطه با احکام، در رابطه با عدد اصحاب کهف، یه عده یقولون که اینا سه تا بودن، چهارمیشون سگشون بود، که در سوره مبارکه کهف هست. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. یه نظریه بود. نظریه دوم این بود که بعضی میگفتن باز یقولون ثلاثتون، یقولون خمستون سادسهم کلبهم. میگفتن اینا پنج تا بودن، سگشون ششمی بوده. اینم قول دوم. قول سوم این که میگفتن که یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم. اینا هفت بودن، هشتمیشون سگشون بود. خب اینجا اختلاف هست که اینا تعدادشون چقدر بوده. قرآن به پیغمبر خطاب میکنه، میفرماید که رجمن بلغی. اینایی که نظر میدن میگن یا سه تا بودن یا پنج تا بودن یا هفت تا بودن، اینا هیچ کدوم علم به واقع ندارن. همینطوری یه چیزی میگن که این بر مبنای دلیل و برهان و علم واقعی نیست، چشم بسته این مطلب رو بیان میکنن. بعد قرآن به پیغمبر خطاب میکنه که قل ربی اعلم به عدتهم. پیغمبر به مردم بگو شما هیچ کدوم نمیدونی، خدا میدونه عده اینها چقدر بوده. فلا تمار فیهم احدا. حالا که از جانب خدا به تو وحی میشه، تعداد اینا بیان میشه، دیگه با مردم روی این مسئله جر و بحث نکنی، چون مردم نمیدونن، کسی دیگه هم که غیر از خدا نمیدونه. وقتی خدا اعلام میکنه تعداد اینها چند تا بودن، دیگه جای بحث نیست. برای اینکه خدا حکم کرده، وقتی خدا حکم کرد که چند تا، دیگه نظرهای دیگه مورد ندارم. بعد میفرماد که ما یعلم و ما یعلم هم الا قلیل. کسی عده اینا رو به جز یه عده کمی نمیدونه، ولی خدا میدونه. وقتی خدا اعلام کرد که اینا هفتا بودن و هشتمیشون سگشون بود، دیگه جای بحث و گفتگو نیست. باز میفرماد که بله، فلا تمار فیهم احدن ولا تستفد فیهم منهم احدا. حالا که خدا برای تو بیان کرده، یه جای پرسجو از دیگران نیست، از احدی نباید سوال کنی، چون حق مطلب رو خدا ادا کرده، واقع مطلب رو بیان کرده، جای سوال دیگه نیست. بنابراین رمز و فلسفه کتب الهی این بوده که وقتی خدا میبینه مردم در مسائلی و هم اختلاف نظر دارند، حکم قطعی رو خدا در کتابهای آسمانی بیان میکنه که سفره این اختلافات برچیده بشه. و این یک کار بسیار مهمی است. یعنی میتونه شاید 90% از مشکلات مردم رو این کتب آسمانی حل بکنه. مثلا در مسئله معاد، خب اختلاف نظر هست، مردا زنده میشن و نمیشن، و آیا در کالبد دیگه میرن یا نمیرن. یسالونک عن النبأ العظیم الذی هم فیه یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. خدا در اینجا میفرماد که میپرسن از تو از اون خبر بزرگ و حادثه عجیبی که در آینده رخ میده، اختلاف دارن که رخ میده یا نمیده. وقتی قرآن فرمود ان الساعت لآتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، خدا میفرماد حتمی و قطعی و بدون شک مسئله قیامت محقق خواهد شد. این دیگه جای سوال، جای بحث، جای کشمکش و مناظره نیست که یه عده از فلاسفه بیان بگن محاله، یه عده دیگه بیان بگن ممکنه و اینا با هم درگیر بشن، اوقاتشون مشغول بشه به جنگ و جدال. خدا میفرماد لا ریب فی، شکی نیست که وقوع پیدا میکنه. یه جای این که فلاسفه بنشینن و به سر روی هم ور برن بگن هست یا نیست، جای این حرفا نیست. پس حکمت نزول این کتب آسمانی رفع اختلافه که دیگه مردم نخون بشینن با هم درگیر بشن سر یه مسائل جزئی، سر یه واقعیاتی، سر یه داستانهای گذشته که اتفاق افتاده. مثلا راجع به حضرت مریم علی نبینا و آله و علیه السلام، خب اختلافه. این مریم عرض شود که عیسی را از کجا آورده؟ ارتباط با مردی داشته یا ارتباط نداشته؟ تو این مسئله بین مسلمین و بین مسیحی‌ها دعوا و نزاع هست که اگر قرآن پاکی و عفت مریم رو اثبات نکرده بود، هیچ دلیلی حضرات مسیحی‌ها برای حلال زادگی عیسی علیه السلام نداشتند. ولی قرآن میاد حکم قطعی رو بیان میکنه که نه، مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، که پادشاه حبشه که مسیحی بود وقتی آیات راجع به مریم رو از جعفر ابن ابی طالب شنید خیلی تعجب کرد و یک عقیده خاصی به اسلام پیدا کرد. چقدر به مسلمان ها خدمت کرد به خاطر اینکه قرآن دامن مریم رو تطهیر کرده، که اومدن سر گهواره، یعنی از مریم سوال کردن. خدا به مریم فرمود که قولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، و اشارت الی المهد، گفت من جواب نمیدم، روزم، برید سراغ این گهواره از خود بچه بپرسید. اومدن تو گهواره، حضرت عیسی گفت انی آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. قرآن دامن مریم رو پاک کرد، عیسی رو به عنوان یک حلال زاده معرفی کرد. این اختلاف برداشته میشه با این بیانی که پروردگار در مورد مریم میفرماد. این حکمت این که آیات آسمانی، منتها مردم باز خیانت میکنن. وقتی کتابای آسمانی نازل میشه و حقایق رو بیان میکنه و مردم علم پیدا میکنن، باز دو مرتبه اختلاف ایجاد میکنن و این یه بلای بزرگیه. مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، با اینکه کتاب آسمانی اومده با اینکه احکام کاملا روشن شده، از روی علم با توجه به اینکه میدونن، اما در این حال باز دو مرتبه اختلاف ایجاد میکنن. مثلا پیغمبر اسلام مبعوث میشه، در کتب تورات انجیل پیشگویی شده پیغمبر اسلام میاد، تمام مشخصات پیغمبر در تورات انجیل و کتب آسمانی بوده. قرآن میفرماد یعرفونه او کما یعرفونه ابناءهم، همینطور که بچه‌هاشون رو میشناختن پیغمبر اسلام هم میشناختن، پدرش رو میدونستن، مادرش رو میدونستن، حتی برای پدرش عبدالله توطئه کردن که او رو به قتل برسونن، برای جد پیغمبر توطئه کردن که او رو به قتل برسونن، چون میدونستن پیغمبر از نسل ایشونه. عرض شود که برای آمنه توطئه کردن که مسمومش کنن، پیغمبر به دنیا نیاد. اینا میشناختن جایگاه پیغمبر را، زمان ظهور پیغمبر اسلام را، تمام خصوصیات را، ولی پیغمبر که میاد اختلاف میکنن. علم دارن اختلاف میکنن. چرا؟ بغیان بینهم، ظلم، میخوان ظلم کنن، بر خلاف کتب آسمانی عمل میکنن، دو مرتبه اختلاف به وجود میان. یعنی واقعا خیانت بشر هست. قرآن خطاب به پیغمبر اسلام میکنه، انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری، مردم هم میمیرن. در این که پیغمبرم اون قانون کل نفس زائقة الموت شامل حالش میشه بحث اینه. و کی اختلاف ایجاد میکنه؟ اولین اختلافی که ایجاد شد به وسیله خلیفه دوم ایجاد شد، یکی در مورد این که پیغمبر فرمودن قلم و دوات بیاری، قرآن گفته بود اطیع الله و اطیع الرسول، که دیگه این بحثی نداره که واجب است بر مردم اطاعت خدا و رسول، ولی وقتی پیغمبر می فرمانه قلم و دوات بیارید، میگه ان الرجل نعوذ بالله لا یحجر، هزیان میگه پیغمبر. قرآن میگه که لا ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اون چه پیغمبر میگه مستند به وحیه، این میگه هزیان میگه. خب این اختلاف برخلاف گفته قرآنه، به این دوتا دلیلی که عرض کردم. اختلاف دوم رو باز خلیفه دوم به وجود آورد. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، شمشیرش رو برداشته اومده تو مردم تاب میده که اگر کسی گفت پیغمبر مرده، من با این شمشیر سرش از بدن جدا میکنم. که بعد ابوبکر بهش رسید گفت مگه قرآن نخوندی؟ فرمود انک میتون و انهم میتون، گفت گویا من تا حالا این آیه رو نشنیده بودم. دانسته اختلاف ایجاد کردم. چرا؟ بغیان بینهم، میخواستن بیان ظلم بکنن، حکومت اسلامی رو قبضه کنن، ناچار شدن بر این که بیان اختلافات رو به وجود بیارن برخلاف نص صریح قرآن. این مشکل هست که از اون طرف خدا عرض شود که قرآن و کتابای آسمانی رو برای رفع اختلاف میفرسه، از این طرف دو مرتبه مردم از روی ظلم و ستم موضع‌گیری میکنن در مقابل کتب آسمانی و اختلافات رو ایجاد میکنن. که چقدر اختلافات به دنبال همون اختلاف اولی به دنیا به وجود اومده خدا میدونه، که نوشتنی و خوندنی است. الان چرا باید مسلمان ها 73 فرقه باشن؟ ریشه همون اختلافات اولیه است. زمینه ساز شد برای اینکه دو مرتبه بین مسلمان ها اختلاف ایجاد بشه. دوم از حکمت‌های عرض شود که نزول کتب آسمانی این است که قرآن می‌فرماید که هدن برای هدایت مردم، که اول سوره بقره می‌خونیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این قرآن به منظور هدایت مردم، راهنمایی مردم نازل شده، اما به شرطی که شنونده ها متقی باشند. مثل بقیه امت ها دوباره اختلاف ایجاد نکنند. تعبیر دیگری داره، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بهترین روش های زندگی، زندگی مادی، زندگی معنوی رو خدا در قرآن به ما یاد داده. یهدی ما را راهنمایی میکنه به اون روشی و ملتی که میتونه کاملا جامعه بشری رو اداره کنه. این کتاب هدایته. همه چیز رو این کتاب برای ما روشن کرده. گذشته ها رو روشن کرده، آینده ها رو روشن کرده، وظایفمون رو مشخص کرده، ما را از علوم غیبی آگاه کرده، اون چه گذشته و می گذرد واقعش رو خدا برای ما بیان کرده. هدن للمتقین، اینم فلسفه دومش. فلسفه سومش این است که رحمتا للمؤمنین، قرآن برای مؤمنین رحمته، که می فرماد ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین. قرآن شفاست. انسان ها بیماری هایی دارد، بیماری های جسمی، بیماری های روحی، بیماری های اخلاقی، بیماری های عملی، بیماری های اعتقادی، تمام اینا رو قرآن جبران میکنه. که پادشاه روم نوشت به هشام بن عبدالملک که سر من درد میکنه، تمام اطبا و دانشمندان اومدن معاینه کردن، هنوز درمان سردرد منو ندیدن، چیه نمیدونن، نفهمیدن. مراجعه کرد به امام باقر علیه السلام، حضرت یک کلاه دادن، گفتن اینو بفرستید برای پادشاه روم بذاره دو سرش، سرش خوب میشه. کلاه رو بردن برای پادشاه روم گذاشت دو سرش، سرش خوب شد. تعجب کرد چه رمزی در این کلاه هست. کلاه رو شکافتن دیدن نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، آیات قرآن اعجاز آمیز واقعا در رابطه با شفای دردها، که مرحوم آنجفی اصفهانی رحمت الله علیه کتاب می نوشتن و کتابشون من اصطلاحش گذاشتم قرآن درمانی، که برای هر دردی از چه آیه‌ای میشد استفاده کرد. ما البته کتاب رو تجدید چاپ کردن ولی اجازه ندادن که منتشر بشه، کتاب رو جمع کردن. به هر حال تو حاشیه مفاتیح مراجعه می‌فرمون خیلی از دردها رو با همین آیات قرآن درمان می‌کنن. نمی‌خوام تو این زمینه بحث کنیم، چون دعا هم شرایطی داره که ممکنه افرادی از این آیات به عنوان دعا استفاده کنن اما شرایط دعا رو نداشته باشن و میگن خب پس چرا ما از این قرآن استفاده کردیم و علاج کارمون نشود. یه خبر ندارم که شرایط باید باشد، مگاهی شرایط جمع نمیشه. کتابایی نوشته شده در رابطه با اینکه شرایط قبولی دعا چیه؟ خیلی هم هست. حالا کتابش هم اخیراً چاپ شده و خیلی کتاب جالبی است. همین دعا در دعا، کتاب دعا. به هر حال عرض می کردم که شفاست برای دردهای اعتقادی. عقاید صحیح رو ما میتونیم از قرآن به دست بیاریم. قرآن مبارزه داره با افکار باطل. اخلاق صحیح رو از قرآن میتونیم یاد بگیریم و بیماری های اخلاقی رو با قرآن درمان کنیم و همچنین بیماری های عملی ناچارش قرآن و رحمتون للمؤمنین. بالاخره بشر ممکن الوجوده، این بشر خالی از نقص نیست. اون ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال هست فقط خدا و واجب الوجوده. کم و کسری در وجود انسان ها زیاده، کم و کسری ها هم محدود نیست. در هر انسانی ممکنه یکی دو تا ده تا از این کمبودها وجود داشته باشه. اونی که میتونه کمبودهای بشر رو جبران کنه و به بشر رشد بده، جبران کنه اون کمبودها را، قرآنه. و رحمتون اما للمؤمنین، نکه ایمان داشته باشن کمبوداشون رو به قرآن میتونن جبران کنن. بنابراین فلسفه سومش اینه که قرآن رحمته، پس هم رفع اختلاف میکنه، هم راهنمایی میکنه و هم کمبودها رو قرآن جبران میکنه. و رحمتون للمؤمنین، همینطور که پیغمبر خدا هم رحمتون للعالمینه. و اگر کسی دست و دامن قرآن و پیغمبر بشه، کم کم رشد پیدا میکنه تا یک انسان کامل بشه که دیگه مظهر صفات پروردگار باشه. این حکمت نزول کتابهای آسمانی است برای قاطبه انسانهای روی زمین. انشاءالله بقیه بحثامون باشد برای هفته آینده. صلوات خط کنید. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.